olmuş.
Onu da gün olmuşsun da
Yine tam bugün vakasıydı Racibi hem seyruret gibi. أو نقول غرضه المباحثة في معلم الشايين فإنه كثيرا ما يفعل كذلك ثم يسير إلى ما هو الحق عنده إشارة خفية أما يظهر لمن تتبع كلامه بل راجع به این بحث سیرورت روز گذشته خدمت رفقا عرض شد که مسئله سیرورت این مفاد و محصل استدلال مشایین بر تعلق جعل است که جعل به نه وجود میخورد و نه به ماهیت، زیرا هر کدام از این دو محظورات خاص خودشون رو دارن. به وجود نمیخوره به جهت اینکه وجود قابل جعل نیست، زیرا اون تحصیل حاصل است، و به ماهیت نمیخوره چون یک محظوراتی دارد که مرحوم آخوند در همین صفحه در این صفحه بعد محظورات تعلق جلب ماهیت رو بیان میکنه که یکی از اون محظورات این است که اگر قرار باشه که جعل به ماهیت بخورد، لازمش این است که تمام موجودات امکانیه در خارج اونها همه ممکن باشن، در حالتی که خود اینها قائل به اصالت وجود هستند. یعنی در عین قول به اصالت وجود، قائل شدن این که جعل به ماهیت تعلق میگیرد بسیار سخن نامناسبی است. ماهیت در ذات خودش، لازمه ذات خودش اعتباریت است، زیرا ماهیت یعنی حدود و ثغور وجود، و حدود و ثغور به حد یا به رأس این عبارت است از کیفیت تشکل وجود که اون کیفیت یک امر اعتباری است و جدای از وجود چیزی در خارج نیست و هر چه هست همان وجود است و اوست که ماهیت را در خارج محقق می کند و اگر ماهیت لباس وجود نپوشد در کتم عدم همینطور مستقر است. پس بنابراین اینی که ما بگوییم جعل به ماهیت خورده است، معناش این است که همون حقیقت اعتباریه، حقیقت که میگیم فقط برای این که مفهوم، نه این که حقیقت اصطلاحی، همون مفهوم اعتباری و انتزائی، همون مفهوم صورت خارجی پیدا کند. اون مفهوم وقتی که یک امر انتزائی و اعتباری در ذات خودش الی ابد الدهر انتزاعیت و اعتباریت را حمل کند، چطور ممکن است به لباس حقیقت و به لباس وجود مبدل بشود، در حالتی که اعتباریت ذاتی ماهیت است و ذاتی در هر شرایطی لاینفک از ذات خودش است. پس بنابراین وقتی که جعل به ماهیت میخورد، به این معناست که همان اعتباریت را قوام میبخشد، در آن اعتباریت بیشتر تثبیت میشود، آن اعتباریت بیشتر امضا میشود، تنفیذ میشود، نه اینکه از اعتباریت او کاسته بشود و تقلیل پیدا بکند و به لباس وجود مبدل بشه. خود اون اعتباریت لباس اعتباریت خودش را بهتر به تن می کند. فرض بکنید که اگر ارزوجیت برای اربعه یک امر ذاتی بود، این ذاتی بودن باعث می شود که در خارج هم اگر این اربعه تحقق پیدا بکند، بیشتر اون ذاتی بودن خودش را نشان بدهد. حال که این زوجیت برای اربعه در ورای ذهن جنبه ذاتی لاینفک داشت، چنانچه صورت خارجی پیدا بکند اربعه، بیشتر انسان متوجه ذاتی بودن این میشه برای اربعه، بیشتر متوجه این خصوصیت برای ذات میشه. این لازمه ذاتی است که در وجود خارجی، در صورت خارجی، خود همان هویت خودش بیشتر مشخص میشه و روشن میشه. معناس و مفاد کلمات قائلین به جعل به ماهیت این است که خود اون ماهیت مورد جعل جائل است، یعنی اون ماهیت است که اراده به او تعلق گرفته است. یعنی چی؟ یعنی اراده به امر اعتباری تعلق گرفته است که اون امر اعتباری را بیشتر در اعتباریت خودش تثبیت کنه. خب وقتی که ماهیت امر اعتباری شد، پس بنابراین اون چه که در خارج هم صورت خارجی پیدا می کند، اون هم باید یک امر اعتباری باشه دیگه، نمی شود او یه امر حقیقی باشه. پس تمام ممکنات میشن چی؟ امور اعتباریه. این یه اشکالی که بر جعل به ماهیت مرحوم سعدالدین وارد کرد، قبلا هم بوده، این به اصطلاح قبلا در بحث جعل این مسئله بوده، حالا ایشون دوباره نسبت به این قضیه این ایراد رو وارد میکنه. اشکال مهمتر این است که درباره مفاه، درباره ماهیات، ما میتوانیم ماهیات رو تصور کنیم بدون ملاحظت شیء اخرى. در همه ماهیات، فقط در بعضی از مقولات مثل مقوله اضافه است که باید به طرفین مربوط و مربوطان الیه، مربوطه یا مربوطان الیها، این دو طرف باید شناخته بشه. ولی باز همینی که شما این مربوط و مربوطون اله را در مقوله اضافه تصور میکنید، مثل ابوت، بنوت، فوقیت، سرهیت، در تصور اینها باز تصور در همین دو محصول میشه دیگه، به اشیاء دیگه، به آسمان و زمین دیگه کشیده نمیشه قضیه. همین فقط شما اون مضاف و مضافنه را تصور میکنی و در همین محدوده تصور مضاف و مضافنه مسئله بسته میشه و تمام میشه. بعد مفهوم ابوت ارتباطی با مفهوم فرش و سنگ و گچ و دیوار ندارد، مفهوم فوقیت و سطحیت ارتباطی با مسئله بنوت و اینها ندارد، ارتباطی با فرض کنید که درخت و صحن و سراب و ساختمان و ستارگان نداره. هر کدام از اینها برای خودشون یک مفهوم بسته‌ای دارن که در مسائل اضافی ادراک یک مسئله منوط است به ادراک مطلب دیگر و دیگه در همونجا بسته میشه، تمام میشه. و مفاهیم همه همینطورن، ماهیات همه به همین کیفیت هستن. ادراک غنم ربطی به ادراک حجر ندارد، ادراک انسان حالا تا اون حدودی که انسان میتواند به مقومات و به اون من صورت و کیفیت جنس و فصل او میتواند برسه، تا اون مقدار این ارتباطی به مطالب دیگر ندارد، این خاصیت ماهیته. خب اگر قرار باشی که جعل به ماهیت تعلق بگیرد، ماهی و این وجود خارجی ماهیت یعنی تقرر ماهیت پیش این افراد که جعل به ماهیت تعلق گرفته است، عیناً مانند تعلق جعل است به وجود پیش قائلین به جاهلیت وجود، یعنی اون ذات خارجی اون شیء را، اون ذات خارجی را همان به اصطلاح شیعه که جعل به او تعلق گرفته از تشکیل میدهد. و وقتی که شما بخواهید یک وجود خارجی را تصور کنید، تصور وجود، نه ماهیتش، تصور وجود شخصی خارجی لا یمکن الا به تصور الحقیقت ربطیه، اون ارتباطش را با علت که موجب به جعل وسیل، که موجب جعل معلول در خارج است، باید او را هم تصور کنید و الا امکان نداره. این تصور باید به امر حضوری باشد و شهودی، که انسان از نقطه نظر ادراک حضوری و ادراک شهودی، چون ماهیات ها مشخص هست، ماهیات منم، بقر، آسمان، زمین، حجر، شجر، مدر، تمام اینا ماهیات مشخصه هستند. صحبت در ادراک حضوری است، یعنی وقتی که حضور یک شی، حضور این وجود این شی در خارج میخواد ادراک بشود، آن وجود باید قطعا با انتصاب به آن علت خودش باید شناخته بشه، و الا انسان نمیتواند به کنه این وجود پی ببرد. و این یک مسئله روشنی، چه این که مرحوم حاجی میفرمایند مفهوم او من اعرف الاشیائی و کنه او فی غایت الخفایی، که این مفهوم همون مفهوم عام اعتباری است و بسیط و شمول و وسیع که نسبت به همه ذوات وجودیه این مفهوم ساری و جاری است. ولی این که میفرمایند و کنه او فی غایت الخفایی، معناش این است که این وجود خارجی که الان شما احساس مبهمی از او دارید، این احساس مبهم چه مبدل به احساس تفصیلی و علم تفصیلی میشه در وقتی که شما نسبت به حقیقت اون وجود اشراف پیدا کنید، به اشراف حضوری و شهودی. اونگاه شما میتوانید اون حقیقت وجودیه را در خارج ادراک کنید، و از اونجایی که این وجود به اضافه اشراقیه و به افاضه اشراقیه، به اضافه اشراقیه این وجود عین ربط با علت خودش است، امکان شناخت وجود خارجی بدون امکان شناخت علت محال است. باید انسان وجود خارجی را بشناسد تا اون علت او را بشناسد، و اینجاست که بین اولیاء الهی و بین ما خیلی فرقه. اون کسانی که وقتی که نگاه به انسان میکنن و تمام مسائل انسان در مشتشونه، اونها ادراک حضوری دارن با نفس ما و با خصوصیات ما، به غیر از افرادی که اینها چند کلمه خوندن و هر رو از برن تشخیص نمیدن، اون وقت بعد میخوان برای صلاح و فساد انسان برنامه بدن. اینا فقط برنامه‌شون کامپیوتریه و چیزی به اصطلاح چیزی دیگری غیر از این نیست. لذا باید مثلا این دستور رو بدن، یه چیز دیگه از آب در میاد، یا اینکه بعد بکنید که میخواد یک مثلا برنامه‌ای به شخص رو شروع کنه استخاره کردن. خب استخاره که نمیشه جان من، برنامه داد به کسی، دستور داد، او را امر کرد، او را نهی کرد، او را نسبت به مسئله تکلیف کرد، درست شد؟ نه بازاره. اون چرا که اولیاء الهی مثل امام علیه السلام وقتی که پیش امام یه شخصی میرود، امام نسبت به امر و نهی که میکند، دیدی تا استخاره بکنه، استخاره بکنی که این خلاصه چی بهش بگم، مثلا درسته، غلطه، چی براش صلاحه، که مفاسدی داره. نه، این که میرد امام اشراف حضوری دارد نسبت به این وجود، نسبت به نفس، نسبت به ظرائف نفس، نسبت به دقائق نفسش، نسبت به مکنوناتش، نسبت به خصوصیاتش، همه مثل آینه براش روشنه. خب چی دیگه براش روشن؟ من الان چشمم اینجا را میبینه، این کتاب را برمیدارم، این کتاب را به این نمیذارم، چون این اگر رو بذارم میفته، این کتاب را میدارم اینجا میذارم، این موانع هست در اینجا، اینجا مانع نیست، درست؟ چون میبینم. امام علیه السلام همینطوره نسبت به هوا و حقیقت انسان به همین کیفیت، و همینطور اولیاء الهی، اونها هم که به این مرتبه از اشراف رسیدن، اونها هم همینطورن. و الا خود مسئله برای سایر. و این خیلی مسئله مهم نیست در باب تربیت، مخصوصا برای افرادی که متعهد مسئولیت اجتماعی شدن. این مسئله بسیار مهمه که تا به اینجا نرسیدن بی خود نه برای خودشون نه برای دیگران درد سر ایجاد نکنن. خلاصه اصل قضیه این ادراک حضوری و ادراک وجودی، ادراک وجودی و حضوری، این بدون ارتباط با علت، این اصلا به طور کلی چی؟ محاله. پس بنابراین اون کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستند، ذوات ماهوی ماهیات در خارج برای اونها عیناً مانند کسانی که قائل به اصالت وجود و جاهلیت وجود هستند. در جاهلیت وجود چطور وجود تعلق میگیرد به خود اون شیء خارجی متشخص، به او تعلق میگیرد و نه به چیز دیگر. روی قائل، یعنی قول به جعل بر وجود، در قول جعل جائل بر وجود، خود همون ذات خارجی اون می شود حقیقت ربطیه با علت خودش. پس بنابراین اگر شخصی میخواهد به این وجود خارجی اطلاع پیدا کند، باید به علتش اطلاع پیدا کند، و از اونجایی که اطلاع بر علت هم نیازی به اطلاع بر علت بالا دارد، و هلوم مجر را تا برسد به ذات باری تعالی. لذا کسی که بخواهد بر حقائق خارجی وجود نماهیات، بر حقائق خارجی وجودات اشراف پیدا بکند، باید او نسبت به ذات باری به مرحله شهود رسیده باشه. فقط این دسته میتواند و بس، دیگر کسی غیر از اینها نمیتواند. در حالتی که ما ماهیات را ادراک میکنیم، ما ماهیات را میفهمیم، اشیاء در خارج این قابل برای فهم است و قابل برای ادراک است. این هم اشکال دیگری که در اینجا بر نظریه جعل به ماهیت تعلق گرفته است. لذا مرحوم آخوند در دنباله این مطلب، این مسئله و این اشکال را یه مقدار توضیح میدن و حالا ببینیم تا کجا میتونیم برسیم. علی کل حال، محصل مطلب مرحوم آخوند این بود که نظریه شیخ اشراق بر تعلق جعل به سیرورت به ماهیت، این برای مقابله با کسانی است که از مشائین، از متأخرین، اینا قائل به سیرورت هستند، برای اینها این مطلب را گفته. زیرا جعل به سیرورت از اون جایی که قبلا عرض کردیم جعل به امر اعتباری است، چون سیرورت عبارت است از امر انتزاعی و ذهنی، نه امر خارجی و عینی. پس بنابراین برای فرار و برای استدلال در مقابل قائلین به جعل به سیرورت، مرحوم شیخ اشراق قائل به جعل به ماهیت شدن، اما نه جعل به ماهیتی که قائل اونها به اصطلاح خود ماهیت را در خارج اصل می دانند و ماهیت را این که جعل به اصطلاح ماهیت موجب محاذیری که برای اونها شده است بشه، نه، از این باب که این به اصطلاح جعل به ماهیت به معنای بنابر نظریه شیخ اشراق به معنای تشکل وجود است به ماهیت، نه اینکه در واقع به ماهیت جلب ماهیت خورده، همون ماهیتی که اعتباری است، همون ماهیتی که انتزاعی است، همون ماهیتی که نه اصل داره نه فرد داره، لا ایسون ولا لیسون، و در خارج این جعل موجب تحقق یک امر اعتباری شده باشد. این به این کیفیت مسئله نیست و خود ایشان همونطوری که می‌فرمایند در مراتب وجود قائل به تحقق وجودات خارجیه نوریه هستند و با این مسئله فرق میکنه. این کلام مرحوم آخوند و در دفاع از نظریه صاحب اشراق. ولی دوباره برای تکرار مطلب و مسئله و اینی که اون مسئله از دست نره و اون مطلب، این رو خدمت رفقا دوباره عرض کنم که اینی که جعل به سیرورت خورده. حالا کسانی که خب غالب صورت هستن ممکنه این مسئله را خوب در نیافته باشن، لذا اشکالات مرحوم آخون غیر آخون بر اونها وارد باشه، چون بالاخره سیرورت عبارت از یک امر چیست؟ یک امر انتظاییست. وقتی که الان من این کتاب را از اینجا میگذارم، اونچه که در اینجا انجام شده است حرکت است. یک کتابی در اینجا هست، بعد این کتاب از جای خودش حرکت میکند، همینطور این مسافت را طی میکند تا در اینجا اصلا قرار میگیرد. وقتی قرار گرفت، اون موقع ما یه سیرورتی انتظار میکنیم که پس کتاب سار متحرکن من مکان الی آخر. اون سیرورت میشه یک امر چی؟ میشه امر اعتباری. اون سیرورت میشه امر مصدری، مثل همون وجودی که مصدری است و اون وجود معنای عام و سعی است و اون وجود بر تمام مراتب صدق میکند و بر همه اونها به عنوان مفهوم عام، چون یه امر اعتباری است. ولی صحبت ما در اسم مصدره، نه در معنای مصدر. در معنای مصدری شکی نیست که یه امر اعتباری است. اون چه که در خارج تحقق پیدا می کند ضرب است، نه زدن. زدن میشه امر اعتباری. اون چه که در خارج تحقق پیدا می کند اون چیزیست که خورده می شود، نه خوردن. خوردن میشه چه اعتباری. به طور کلی مصدر عبارت است از یک مفهوم انتظایی که از اسم مصدر و نتیجه فعل و حدث در خارج انتظار میشود. لذا همه مصدرها میشن انتظایی. ما مصدر به عنوان امر حقیقی نداریم. اونچه که در خارج است نشستن نیست، اون مفهوم مصداق خارجی برای نشستن است که عبارت است از یک وضع که عارض بر اون جالس می شود و حالا مجرد. پس بنابراین اگر قرار باشه بر این که ما سیرورت را یک امر اعتباری بدانیم که همون معنای مصدری است، اون اشکالی که بر تعلق جعل به ماهیت بنابر قائلین و اصالت ماهیت وارد می شد که مرحوم آخون هم روی اون اشکالات تکیه می کنند در همین صفحه در بحث امروز، همان اشکالات به عینه بلکه افزه بر تعلق جعل به سوریت هم اون اشکالات وارد خواهد شد. منتها صحبت در این است که ما تعلق جعل به سیرورت ها نه به معنای مصدری گرفتیم و این مطلبی است که قائل به سیرورت اگر بخوایم تعبیر کنیم کلامشون رو باید بگیم همین مطلبی را که ما میگیم اونها هم میفرمایند، و اگر قابل تعبیر نباشه و بلکه بخواهند به همان معنای اعتباری باشد، این اشکالاتی که شد قبلا هم گفتیم، این اشکالات به طور افصح بر اونها وارد خواهد شد. الا این که ما بگیم جعل تعلقش به سیرورت نه به معنای مصدری است بلکه تعلقش به همون کیفیت خارجی است، پس از جعل اون سیرورت انتزاع می شود و ما میگیم جعل به سیرورت تعلق گرفته. این مطلب باید در ذهن باشه که قبل از تعلق جعل به سیرورت، سیرورت یعنی اعتباری است، چه اینکه نسبت به ماهیات هم مسئله به همین کیفیت است. قبل از اینکه وجود در خارج عرض اندام بکند، آیا شما ماهیت بدون وجود در خارج میبینید؟ مشاهده میکنید؟ شما میتونید انسانی را مشاهده کنید بدون وزن؟ میتونید انسانی را مشاهده کنید بدون صورت و بدون چهره و بدون خصوصیات وجودی؟ امکان نداره. در حالتی که شما وقتی که این انسان در خارج پیدا کرد همون صورت را میبینید، اون صورتی که تصور میکردید میبینید، اون صورتی را که دیشب در خواب دیدید، اون صورتی که دیشب در خواب دیدید، خب اون که جسم نداشت چی نداشت، اون که حقیقتی بود در عالم مثال، اون صورت را فردا در خارج میبینید. اون صورتی را که در خارج میبینید آیا میشه اون صورت جسم نداشته باشه؟ وجود نداشته باشه، همینطور صورت توی مدرسه فیضی را بره بدون اینکه اصلا جسم داشته باشه، بدون اینکه اصلا رنگ داشته باشه، بدون اینکه وزن داشته باشه، بدون اینکه وجود خارج بده قابل لمس باشه، نه همینطور امکان نداره. چرا؟ چون حد ماهیت امری است که استقلال ذاتی ندارد و این یک امر اعتباری است که وجودش وجود خارجیه، وجود خارجی اون شیء عین متشخص و متعینه. بعد از این که وجودی در خارج به این شکل پیدا شد، اون موقع ما میام بگیم پس ماهیت در خارج هست. قبلا نمیتونیم بگیم، امکان نداره، قابل قبول نیست، قابل لمس نیست، قابل حس نیست. بعد از این که زیدی در خارج وجود پیدا کرد، اون موقع ما میتونیم بگیم ابروش اینطوره، بینیش اینطوره، ریش سیبیلش اینطوره، چشمش اینطوره، قدش اینطوره، وزنش اینطوره، خصوصیاتش اینطوره، اینقدر علم داره، اینقدر سواد داره، مسائل اخلاقش، صفاتش، اینا همه بعد از این است که این شخص در خارج باشه. یعنی بعد از این که شخص در خارج بود، یکی یکی ما میایم انتظار میکنیم، میگیم این علمش اینطوره، این چهرش اینطوره، این سیماش اینطوره، وزنش اینطوره، قدش اینطوره، اینا همه چیست؟ ماهیت و آثار ماهیت، حالا ماهیت بسید آثار او، این را ما بعدن میتوانیم بگوییم. درست؟ همین مطلب راجع به سیرورته، بلا عشق بدون فرق. بعد از این که جعل به وجود تعلق بیت، اون سیرورت اون وجود تعلق گرفت که همون عبارت است از شکل گیری وجود، آنگاه ما میگوییم که جعل به سیرورت تعلق گرفته، یعنی برگرده. نه اینکه سیرورت یه امر واقعی خارجی است که جائل اراده خودش را بر او قرار میخونی، امر اعتباری است، امر انتظاری است. این معنا و مقصود ما از تعلق جعل سیرورت است. البته از اونجایی که به حسب ظاهر کلام قوم این مطلب برای اونها در عباراتشون روشن نیست، مورد تاخت و تازه امثال مرحوم آخوند و اینها قرار میگیرن. به حق هم داره، اینها حق هم دارن که به اصطلاح بتازن و به اصطلاح نسبت به عدل اونها، زیرا سیرورت یه امر اعتباری است مثل خود ماهیت که میشه امر اعتباری. اما اگر ما بیاییم و توجیه کنیم و مطلب را به این کیفیت بیان کنیم که مسئله به اون حرکتی برمیگردد، مسئله جهل به اون حرکتی برمیگردد، به اون نحوهی برمیگردد که وجود به اون نحوه بخواهد بگردد، دیگه در این صورت فرقی نمی کنه چه قابل جعل و به سیرورت بگیم یا جعل و به ماهیت بخواهیم بگیم، هر داشتی یکیست، دیگه در اینجا مسئله فرق نمی کنه، به خلاف قائلین و اصالت ماهیت که در اونها اشکال وارد میشه و این اشکالات مرموم آخون در اونها وارد است. او نقول غرضه المباحثت هم المشایین، غرض مرحوم شیخ اشراق بحث با مشایین است. و این او کثیر ما یفعل کذلک، چون دعوشون بر این است که در هنگام بحث با افراد، نه اینکه از ابتدا نظرشون رو بگن، از ابتدا مسئله را به صورت سوال و جواب و طرح اشکالات بحث میکنن و وقتی که اون طرف را نسبت به مدعای خودش محکوم کردن، اون وقت میآیند و نظر خودشون را مطرح میکنن. از اول نمیان نظر خودشون رو میگن. وقتی که در کلمات شیخ اشراق اتفاقا مسئله که ایشون صحیح خیلی به چشم میخوره، وقتی که ایشون مطلب مطرح میکنن، از اول ایشون میاد اون نظریه را رد میکند. وقتی ببینه این نظریه مورد قبولش نیست، میاد او را رد میکند به ایه نحوه این کار. فقط مقصود این است که نظریه طرف رد شه. حالا که رد شد، طرف بگه خب نظریه شما همینه، بگه نه نظریه من این نیست، من یه چیز دیگه میگم، یه چیز بالاتر میگم، فقط حالا میخواستم تو را ردت کنم، این حرف بی خوده. اما اینکه آیا نظر خود من در مفتدای نست، نه اون چیز دیگری هست و در مسئله نست. ثم یسیر و الی ما هو الحق و عنده اشارتا خفیه. البته شرط انصاف این است که انسان همیشه در مقام بحث و همیشه در مقام چیز اون چرا که به نظر صحیح هست اون را همیشه با اون طرف مقابل در میدان داد و ستد و نقد و ابرام، نقد و ابرام در اونجا قرار بده. اگر احساس میشه که ممکن است اون نظر با نظری خودش موافق باشه گرچه راه مختلف باشه، این مسئله را خلاصه اظهار فضل کردن فایده نداره. در این انسان باید همیشه به دنبال حق باره و اون را در نظر داشته باشه. این که حالا بخواد یه نظری را رد کند یا چی نکند، اگر من تو هر خط اسفار میتونم 10 تا اشکال وارد کنم، ولی خب این چه فایده‌ای داره، چه نتیجه‌ای داره؟ باید انسان در مقام انصاف و در مقام خلاصه مواجهه با حق ببینه که آیا واقعا این مطلب در جای خودش قرار داره و میشه تعویل بشه، میشه درست بشه. از اول بنا را بر اون قسم ببره، بنا را بر اون به اصطلاح وضع ببره. و این خیلی مطلب مطلبی است که در زندگی انسان و در رشد روحی و نفسی انسان خیلی مؤثر، بسیار مؤثر. بیشتر گرفتاری های ما، مخصوصا ما اهل علم، به خاطر این است که ما همیشه تفکر انتقادی داریم و این یه مرضه، یه مرضه که شما یه کتاب را به یکی میدید، از اون اول که نگاه میکنی اینجوری نگاه میکنی، اخماشون تو با بخند چه اینجوری نگاه میکنی، این اینجوری که نگاه میکنی این دیگه نمیذاره شما این مطالب رو بفهمی، این دیگه نمیذاره. یه مقاله به دست آدم میرسه، کی نوشته اینو؟ اون نوشته. خب حالا ببینیم چی. این از اون اول همینی که شما اینجوری کردی و این یک آفت، یا این یک آفتی است که جلوی رشد انسان را میگیرد. 99% قضاوت هایی که شما میبینید در مطالب همه به این مسئله برمیگرده. چون فلان شخص با مرام من موافق نیست، از اون اول که نگاه به مقاله میکنم میخوام ردش کنم. او شد حرف خوب زده باشه، حرف درستی زده باشه، چون واقعا و چون طرف با مرام من موافقه، پسر منه، مسئول دفتر منه، نمیدونم، فرض کنید که حمایت از من میکنه، مقلد منه، فلانه، اینا چون هست، تمام سعی بر این است که هر کار غلط و خلافش هم توجیه بشه، تمام. و ما این رو احساس میکنیم، یعنی اصلا به وضوح جامعه علمی ما متاسفانه به این آفت الان مبتلاست. انصاف نداریم، انصاف نداریم تو صحبت ها، انصاف نداریم تو نوشته ها، انصاف نداریم ریشمون تا اینجا اومده، انصاف نداریم 90 سالمونه، انصاف نداریم، نداریم شوخی هم نداریم، انصاف وجود نداره. به محض اینکه احساس بشه این یه خود راهش طریقش فرق میکنه، از اون اول که نگاه میکنه یکی نوشته اینو، این که من میگم خب یکی نوشته فلان، آه این کتابا رو نخون، بابا بخون توشو، باها کن، آه این جلدشو بزن، این صفحه اول، صفحه دوم، شاید یه چیزی گیرت بیا، بخون بعد بیا رد کن، دست درد نکنه. نه گذرم، نه این کتاب ها کتاب های چیزی نیست، قابل توجهی نیست، مطالبی درش هست، با تو که نخوندی جناب آیت الله فلان چرا میگید درش مطالبه؟ این درسته؟ پیغمبر گفته اون روایاتی که خوندی، ولا تقف ما لیس لک بهی علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسئولا. اصلا انگار نه انگار این آیات به گوش ما رسیده، انگار نه انگار که این آیات به گوش ما رسید، انگار نه انگار که این قرآن برای ما آمد، انگار نه انگار که این قرآن نور و هدایت برای ماست. ابدا ابدا هیچ خبر. و این خیلی مسئله مهمی است که به خصوص ما اهل علم باید نسبت به این مسئله خیلی توجه داشته باشیم که خدا نکرده به این آفت مبتلا نشیم که تمام درها به ما بسته میشه. فانه کثیرا ما ثم یسیر الی ما هو الحق عنده اشاره خفیه، یا یک اشاره خفیه ایشون مطلب را بیان میکنه. کما یظهر لمن تتبعک فنقول علی التقدیر المسکوت، بنابر این توجیهی که ما کردیم لا یرد علی فی باب صدور ذوات شخصیت نوریه، بر این مسئله شیخ اشراق اون ایراداتی که نسبت به بقیه هست بر مطلب ایشان وارد نمیشه. در باب صدور ذوات شخصیه نوریه که مراتب نفوس و مراتب عقول هستند و مجعولیت بعضها ان بعضن به جلسی که در مراتب علیت یکی مجعول از ناحیه دیگری است و اینا صورت ندارن، ماده ندارن، مایر دو علل متأخرین، اون ایرادی که بر متأخرین وارد است در مجعولیت ماهیات و توابع کلیه که اونها میگن که اصلا این جعل به ماهیات و توابع کلیه میخوره. پس بنابراین ذوات نوریه آنها چون دارای ماهیات هستند، پس جعل به ماهیت آنها میخورد نه به وجود آنها. و این اشکالات، چند اشکالی که مرحوم آخوند ذکر میکنه، بر این قاعده بر ایشان وارد میشه، ولی که نسبت به شیخ اشراق این مسائل وارد نیست. اون اشکال چیست؟ یکی من لزوم کون الممکنات امورا اعتباریه، اگر قرار باشه که جعل به ماهیات بخورد باید بگیم که ممکنات همه امور اعتباری هستند، پس تمام این مراتب نفوس و عقول و ذوات نوری همیشن ممکن و همیشن امور اعتباری، تمام اینا میشن امور اعتباری، یعنی اموری که هیچ حقیقت و تأثیر خارجی برای این امور متصور نیست چون ماهیت اعتباری است. فإنّ تلک الذوات عندهم، این ذوات نوریه، این ذوات نفوسیه و عقول پیش اینها، پیش این قائلین و اصالت ماهیت، مثل وجودات خاصه است پیش مشایی. در چی؟ فی ان حقائقها شخصیتون، حقائق این وجودات خاصه و تعینات خارجیه، بنابر قول و اصالت وجود، حقائق اینها حقائق شخصیه است نه کلیه، زیرا وجود خارجی پیدا کردن و هر چی دیگه وجود خارجی پیدا کند میشه چی؟ حقیقت شخصیه. لا یمکن تعقلها الا بالحضور وجودی و شهود الاشراقی، تعقل این حقائق شخصیه، ماهیات قابل تعقل هم، ولیکن خود وجود شخصی، چه عقل باشه، چه نفس باشه، چه عالم ارواح باشه، چه ملائکه باشن، این عوالم نوریه و این تجردیه تعقلش به حضور وجودی و شهود اشراقی است برای مشاهد و برای حاضر، کسی که میخواد اینها را ببیند، کسی که میخواد حقیقت نفس را ادراک بکند، این حقیقت نفس که داریم من عرف نفس را فقط عرف عرب و اشاره به همین مسئله میکنه، یا اینکه فرض کنید که فتبارک الله احسن الخالقین فنفخت فیه من روحی فتبارک الله احسن الخالقین، این جنبه ارتباط روح با اون حقیقت ذات، این همون معنای اشراف بر نفس است و بر روح است که به واسطه معرفت الله برای انسان این معرفت به روح پیدا می شود و همینطور نسبت به عقل مطلب به همین کیفیته. این فقط با وجود و با شود و قد اسلف نالک، این را ما برای شما گفتیم، ان کل مرتبت من مراتب الوجود، هر مرتبه از مراتب وجود، کانها فی تلک المرتبه من مقومات ها، اینی که این در این مرتبه باشه از مقوماتشه. یعنی اگر هر مرتبه از مراتب وجود شما تصور کنید، همون بودنش در اون مرتبه خودش چیز، خودش مقدماتشه. فیمتنع تصورها و ملاحظتها الا بعد ملاحظت ما قبلها. نمی شود شما این مرتبه را تصور کنید مگر اینکه مرتبه علیت را تصور کنید، زیرا اون معلول این ارتباط با علت است. پس اگر بخواید هر مرتبه از این مراتب نوریه را شما تصور کنید، باید مرتبه بالاتر را هم تصور کنید، در حالتی که ماهیات احتیاج به تصور ندارد، احتیاج به تصور خارجی ندارد. شما یه ماهیت تصور میکنید بدون تصور ماهیت دیگر. لا ممکن و یمتن آلا فرتباط و کل وجوده به ما قبله و اینا حقیقته. ارتباط هر وجودی به ما قبلش همان حقیقت اون وجود را تشکیل میدهد، نه چیزی زائد بر او. لا یمکن تعقل او غیر مرتبطن الی علت، نمیشود شما اونو بدون ارتباط به علت تعقل کنید. این تعقل، تعقل ناقصه، تعقل تام نیست. فجعل ذاتهی به عینه، جعل ارتباطی من اول، این که جائل بیاد اون ذات را جعل کند، به چه معناست؟ به این معناست که ارتباطش را با اون علت میاد برقرار میکنه. این معنا معنای جعل ذاته. پس بنابراین شما که بخواید یه ذاتی را تصور کنید، باید علتش را تصور کنید. این ارتباطش با اول است برای انفکاک تا برسد به ذات باری. لا فی الواقع و لا فی تصور، قابل انفکاک نه در واقع است در عالم تکوین و من ولا فی تصور، تصور من تو ولی سن یکن ماهیات التي يمكن تصور منفکتا اما ذاتها، اینا مثل ماهیاتی که ممکن است تصور اینا منفک از ماسوا نیستن. بنابراین خب دیگه جور جعل که به کلی تعلق نمیده، جعل به کلی تعلق نمیده، جعل به جزئیه. تعلق جعل به کلی به معنای تعیین مصداق خارجیه. وقتی که مثلا جعل میخواد به حیوان تعلق بگیره، حیوان کلی هیچ وقت در خارج محقق نمیشه، چون حیوان کلی طبیعت مبهمه است. طبیعتی که هم بقر رو شامل میشه، هم غنم رو شامل میشه، هم ابل رو شامل میشه، هم گربه رو شامل میشه، و همچی چطور اون حقیقت میتونه در خواهش تقو پیدا کنه؟ اما ماهیت کلی میشه، ماهیت کلی میشه مبهم. جد بخواد اصلا به شما بگید که بخواد به غنم تعلق بگه، خیلی اون غنم، غنم سیاه داریم، غنم سفید داریم، غنم نمیدونم لاغر داریم، غنم کوچیک داریم، کوچیک داریم، بزرگ داریم، چی؟ به کدوم یکی از اینا بخواد جد تعلق بگه؟ پس بنابراین جد میشن به ماهیت جزئی، ماهیت هم که میشن به اعتزاعی. بله اینطور به نظر میرسه دیگه، یعنی مگر اینکه بخوام کلام رو توجیه بکنیم و بعد به همون مبنایی که هست اون بخوام برگردونیم، برای خب اشکال وارده. خیلی این مسئله مسئله آفت عجیبی است. این قضیه که ما هیچ توجه به این مسائل نداریم. مثلا شما نگاه کنید، مرحوم آقای کتابی نوشتن، کتابی به نام وظیفه فرد در حکومت اسلام. خب وظیفه فرد در حکومت اسلام نوشت. از این کتاب، از این کتاب، اون چه که روش نظره اینه که چرا ایشون نسبت به بعضی ها این عبارت رو آوردن. این رو این نظره، چرا ایشون نسبت به بعضی این عبارت رو آوردن؟ چرا؟ خب این عبارتیست که فلمس کنه یه فلان شخص این عبارت رو گفته. خب یا گفت، یا باید بگی آقا دروغ میگی نگفته، یا این که نه، شما میخوای یک مقامی رو برای یه فردی قائل بشی و اون مقام را به هیچ وجه قابل تنزل ندانی و خودت در ذهن خودت برای اون مقامی درست کردی و این عبارت را موجب خدشه‌دار شدن اون مقام بدن و خدشه‌دار بشه. شما اومدی این مقام رو درست کردی، شما اومدی این وضعیت رو به این کیفیت آوردی، داری ارائه میدی و درش تطبیقش میکنی. خب اینی که این کیفیت، این عبارت در اینجا باید گفته بشه، این عبارت معناش اینه که ای مردم بدانید این فردی که الان یک همچنین راجع به صحبت میشه نه امامه، نه پیغمبره، نه جبرائیله، نه میکائیله. این یه آدمیست که فکرش اینه، کارش اینه، صحبتش اینه و راه و روشش اینه. به این نحوه بسیار خوب، کار خوب داره، خدا اجر میده. ممکنه کار اشتباه باشه، خدا میگذره، این ایرادی نداره، درست. اما همین که ما میایم و خودمون را برای خودمون چارچوب قرار میدیم و خروج از اون چارچوب را بر نمیتابیم، یه نفر میاد میخواد این چارچوب باز کنه، همه چی ما به هم میریزه، همه چی به هم میریزه. خب انسان از اول بیاد اون چارچوب خودش را درست بچینه که نسبت مسائل اشکال وارد نشه. در همون زمان مرحوم آقا یه همچنین قضیه هم وجود داشت، میگفتن کسی چون ولی خداست اصلا اشتباه نباید بکنه. بابا کتاب نوشته مبتدا منصوبه، مبتدا که منصوب نیه، مرفوعه. ولی خدا که نمیاد نهر جعل کنه. حالا اومد اونم که میدونه بابا مبتدا مرفوعه، از منم بهتر میدونه، ولی در لفظ در قلم حالا خبط شده، اون مثلا مبتدا منصوب شده. نه، چون ولی خدا منصوب نوشته ما باید منصوب چاپ کنیم. یه همچین تفکری بودا، گفتم احمد این مبتدا مرفوع است، او دارد. این شخصی که تو که میخواهی از این ولی خدا حمایت کنی، این حمایت تو آبروریزی است. چرا؟ چون این کتابو برای تو که ننوشته که ار و او ار و همه رو چون ولی خدا نوشته یه چیزی بخونی. نه، اون کتابو واسه کسی نوشته که ولی خدا رو به ولایت قبول نداره. قبول داره؟ اگه قرار بود مرحوم آقا کتاب چاپ کنن برای شاگردان خودش، اونم این شاگردان علاق چند تا چاپ میکردن به تعداد گله، یعنی تقریبا حالا بر مقداریت چاپ میکرد دیگه، نمیمدن 3000 تا چاپ کنن. این 3000 تا به دست کسانی میرسد که ایشان را به ولایت قبول ندارن، باید این را بخونن. خب وقتی میگه این ولی خدا که نمیتونه مبتدا رو بنویسه، مبتدا رو بلد نیست، به جای رفع نصب بنویسه، نسبت به او چه حکمی کنن؟ با این آبروزی نیم؟ ها؟ هست یا نه؟ یا بله یا نه دیگه. وقتی آبروزیه باید چکار کرد؟ باید گوش آبرو بره؟ برداشتن ایشون تو کتابشون نوشتن که فرض کنید دنده نمیدونم 6 تا 10 تا چقدر یه خانومی دنده در اومده. نه بابا آدم اینقدر دنده داره 7 تا چقدر نمیدونم چی اینقدر ببین یه بشمار 1 2 3 4 تا اینقدر دنده دیگه کجاست پایین تره اونم به حساب دنده گذاشتن البته در مردا. نه آقا جون دنده این مشخصه و خدام همه رو به این مقدار خلق کرده. اشتباه شده بابا اشتباه من خودم یه صفحه می نویسم 10 تا توش اشتباه دلیل نیست پس این ادیتو اینا مال چی چیه؟ نه حتما یه مصلحتی من اینا رو شنیدم و من اینا رو با چشم خودم دیدم ناخه حتما یه غرضی در اینجا هست که نوشته به جای اینکه انسان 10 تا دنده داره 6 تا داره 60 تا داره حتما 60 تا بعد بریم پیدا کنیم بابا روده ها جزء دنده ها حساب شده دل قلوه اینا همه چیز این مزخرفات و خزعبلات و نفر این هر خوارج او خوارج اون مغز خوارج الان در این راه و در این مسیر میاد و این حالا فقط چیز نیست اگر ولی خدا سرش رو بذاره زمین اون طرز تفکر اون مسائل میاره که دیدی اون طرز ما میرفتیم گفتیم آقا جان اشتباه میکنه خود مرحوم آقا به من کتابشون رو میدادن برو اصلاح کن من اصلاح میکردم حذف میکردم اضافه میکردن بعد میدادن به چی چیز این جنگاری که الان نشون دارن خود ایشون من گفتن آسم حسین این جنگا رو برو حذف کن اون چیزهایی که بس البته من یه مقداری کردم یه مقداری نتوسم من خیلی سریع گذاشتم و بعدم دیگه کار دست ما دارم بسیاری از مطالب من حذف کردم یعنی خب از این مطالب قابل طرح شدن نبوده و بعضیاش خب مطالب شخصی بوده حالا مثلا ولادت کی نوشون پسر خب اینا قابل طرح شدن نیست اینا یه مقداری یا بعضی مطالبی خب مربوط به خودشون بود و اینا ما اینا رو به اصطلاح همه رو چیز کردیم نه چرا شما این کارو میکنید نه باید حذف بشه اگر یه نقطه میگذاره باید همون نقطه باشه بابا خودش به من میگه نه بگه این قضیه اصلاحالحسن اصفهانی شده ما یه دایی داشتیم خدا رو رحمتش کنید دایی مرحوم آجا آمایی پدر بزرگ اون سلطان الوازی شبای پیش آورد سلطان اون دایی پدر بزرگ ما خیلی آدم شوخ هم بوده من یکی دو دفعه در طفولیت دیدمش توی کربلا اومده بود زمان یه سفر رفته بودیم دیدم خیلی شوخ بوده و خیلی خوش قیافه و خیلی خوش هیکل و خیلی چیز بود و خیلی هم موفق بود خلاصه ایشون در یه دفعه قرار بوده که این مرحوم آستابالحسن بیاد ایران آستابالحسن اصفهانی خب یه آدم خیلی ریزه میزه ظریف مریف همچین خلاصه چیز یه اهالی کرمانشاه رفتن برای استقبال از ایشون حالا هنوز آستابالحسن نیامده سلطان الواعظین ایشون رو دیدن خیال کرده این آستابالحسن او اومدن ریختن به ماچ کردن و بوسیدن و فلان و مخصوصا خانم ها و مخدرها یه دفعه یکی میگه بابا این آستابالحسن نیست که یه زنی میگه غلط کرده خودشه بگیریم ببوسیم غلط کرده میگه خودش برای ما تعریف میکرد و میگه خود مرحوم سلطان ریختن سر من هی من دارم میگم بابا من آسوال اصلا نیستم اون هم نیم بده غلط کرده بگه ما چشم خلاصه اینم دیگه شاید خواستن ثواب ببرن دیگه حالا خودش آقا به من میگه آقا اینو حذف کن اینو مثلا نه آقا بی خود میگه شما نباید گوش بدید یعنی خریت ببینید تا کجا میرسه که انسان تا این حد اصلا پیش میاد
این مسائل بجرد حالا امور های همشی بناست هر حالا امور های همشی بناست این امرانیت بشیسته به مسئله است.
نه نه اگر نور به من عرض کردم من در مسائل صلاح و فساد و مسائل چیز مسائل اجتماعی و مسائل صلاح و فساد شخصی یا ارتباط با دیگران در اونجا اصطلاح استفاده در اونجا اما این که جعلنا له نورا به معنای این است که حالا چون میداند که ابن ملجم میزنه بشینه تو خونه نره پس چه این داره به مشیت خدا عمل
میکنه
این قضاء خدا همه است تمام طول عمر انسان قضاء الهی است اینه فقط اختصاص به چیز نداره در حرکت داره میدونه الان راه بره چون کفشش پاره است تیغ میره پس راشو عوض میکنه از این طرف که تیغ بره نه شاید قضاء الهی بوده که تیغ بره که ائمه گرفتاریشون بیشتر از همه بقیه بوده تیغ به پاشون میرفته میخ میرفته نمیدونم عقرب پای پیغمبر رو زد نظر اون چیز در خب حالا عقرب نباید پیغمبر رو بزنه مگه عقرب بقیه رو نمیزنه خب پیغمبر هم بزنه حالا چون پیغمبر عقرب نباید بزنه سنگ نبایدش بخوره این سنگی که میومد میخورد به پیشونه پیغمبر یه دونش داره پیشونه ما نخورده ما تو ناز و نعمت و همه چی و اوضاع و اینا این ائمه از همه بیشتر به بیچارگی و به تو هزار تا مصائب و چیزها و اینا مبتلا شد تو هر دقیقه ای قضای الهی است تو هر ساعتی قضای الهی است نه فقط مربوط به کربلا و مربوط به چی امام حسین میدونست این قضایا اتفاق میفته بلند میشد میرفت یمن چرا اومد کربلا راش اصلا عوض میکرد مسیرشو به جایی که به سمت مکه بره به سمت یمن تمام اینها وقتی ما این مطلب رو راجع به شخص ولی که باقیست اینها قائل باشیم مقام امام بیشتر نسبت به این مطالب این احتفاظ داره و مجری مشیت خداست در همینجا خدا میگه که این مشیت برای همه یکسانه اختلافی در این مسئله نیست برای همه این مشیت هست اینطور نیستش که حالا چون من این رو امام قرار دادم ملائکه بیان بادش بزنن یا چون پیغمبر توی کنار نهر آب و حورالعین و اینها نه از همه گرفتاریش بیشتره از همه ابتلاش بیشتره از همه تا روایات داریم که به هر مقدار که ایمان و عمل صالح بالا بره ابتلا هم بالا میره خدا اگر بله خب اینا صلاح میدونن به بعضی موارد بالاخره برای مردم برای هدایت با امام اگر فرض کنیم که ظاهر نکنه پس فرقش با غیر مردم چیه مردم میگن خب همون ابو حنیفه هم همین حرفا رو میزنه باید امام صادق بیاد بگه که تو فلان کاری کردی نمیدونم چیز کنه امام در مقام تبلیغ در مقام احتجاج مثل که فرض کنید که علت شهادت امام جواد چی بود؟ اون مجلس یحیی بن اکثم بود دیگه خب اون علت شد حالا امام جواد علیه السلام که میداند این مجلس منتهی میشه به شهادت و به حسادت یحیی بن اکثم و موجب میشه حالا پاسخ جواب سوالها رو نده امامت میره زیر سوال میگه من شهید بشم بهتره یا امامت میره زیر سوال اگر در اون مجلس اون معتصم که یا معتز بود یا معتصم ظاهرا که این جلسه بود و همه افراد بودن و علما و اینها امام جواد جواب نمیداد طبعا شهیدم نمیشد محکوم میشد دیگه محکوم میشد پیش بقیه و همه میخندیدن و خوشحال و دیگه حضرت شهید نمیشد باید این کار بکنه امامت میره زیر سوال میگه من شهید بشم بشم این مجلس معتصم تشکیل میده هزار سوال هم میکنن یحیی بن اکثم هم خیت میشه و بقیه هم خیت میشن ولی امامت محفوظ میمونه ائمه همه همین بودن. اصلا یکی از مسائل ائمه که گاهی صحبت میکردن همین بود. بسیاری از قضایایی که باعث خود شهادت ائمه میشد مسائلی بود که با دست خودشون اینا به وجود می آوردن و چاره‌ای هم نبود. این چاره‌ای نسبت به اینکه باید مسئله به این کیفیت باشه، ابتلاش هم باید بکشن، شهادتش هم باید بکشن. پس مثلا اگر قرار بود که موسی بن جعفر در میان مردم یه فرد عادی بود، هارون الرشید حسادت نمی‌کرد. اگه قرار بود ائمه امام باقر در میان مردم مثل یک از افراد بودن، هشام بن عبدالملک حسادت نمی‌کرد. وقتی که امام سجاد آمدن کنار حجرالاسود، همه رفتن کنار، اصطلاح همه باز شد، حسادت هشام از اونجا شروع شد دیگه. مثلا اونجا خب حالا اگر این انجام نمی‌شد، خب اونم حسادت، خب بعد سوال کنین چشش در. امام خدا میخواد نشون بده که امام باید امامتش تصویر بشه و احراز بشه و بقیه را گرچه این
مادون امامان ایران
اون هم
برای
البته معلوم آقا میفرمودن که هرچه شخص به مقام سعه برسه کرامتش کمتر میشه. این هست به اصطلاح چیز، مگر این که خب مثلا فرض کنید که اصرار بود مثلا خیلی از افراد ما میدیدیم موارد مده می اومدن پیش آقای حداد و اصرار بر امر غیر عادی داشتن و ایشون اصلا در محضور قرار میدادن، همون که الان هم زندن هستن. مثلا طرف آمده توی چیز میخواد مالیات بگیره، میخواد زیاد بگیره، شاید میخواد خیلی بگیره، می اومدن پیش ایشون آقا به ما یه دعای بدید، یه حرزی بدید که مالیات نگیره از ما. ببینید اینا رو واسه چی میخواستن؟ ایشون رو برمیدارن برو این دعا رو بنویس بذار توی یه چیز. طرف میمد نگاه میکرد همه قوطی ها رو خالی میدید. الان هم هستم، هنوز زنده. درست شد؟ این آقای حداد اینا واسه این میخواستن. ولی مرحوم آقا چی؟ یک دفعه مرحوم آقا یه همچین مسئلهی برای ماده، برای دنیا، برای سلامتی، برای فلان از آقای حداد تقاضا کردم. من یک مورد ندیدم. به انواع ابتلاها مبتلا شدن ولی اون چرا که میدونستن به کار نرسیدن و بلکه خلافش انجام دادن. دیگه در بعض این موارد جوری بود که خود آقای حداد اصرار میکردن شما این کار بکنید. یک جا من دیدم که ایشون از روی دردچهشون در آوردن اون اصطلاح دندان چیز درد میکرد، اون آس دلی سلامتش این بچه بود در مشهد بود، این دندانش درد میکرد، روز جمعه بود و همه جا بسته داروخانه هم بسته بود که این مادر دوام میکرد و اینم خیلی بیتابی میکرد، خیلی کوچیک بود و بود و همه رو دیگه مستثر کرده بود، کاری هم نمیشد. فقط اینجا من دیدم که ایشون گفتن که یه دستوری آقای حداد دادن که این رو مثلا حالا انجام بدیم گفتن. یعنی دیگه مثلا خیلی این چیز بود دیگه، مثلا معلوم بود که دیگه باید بکنن مثلا این طور به نظر میرسه. بعد داشتن اینو خوندن، به معنی که خوندن دیگه آروم شد، هم بگرفت میشد دیگه بازی کردن رفت. اصلا این بازی که اصطلاح این مسئله خیلی به ندرت کم دیدم که همچنین مثلا مسائل دیدم چیزهایی و اینم لازمه یه همه بقاست انشاءالله. دعا کنیم خدا ما رو بالاخره یه چند درصدی دنبال اونا قرار بده. اونا 100% بودن ما یه چند درصد. خب دیگه انشاءالله. I'll start that couple of minutes.